ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید آمریکا نقشی در مدیریت نشست آستانه نخواهد داشت. باراک اوباما ادامه حبس چلسی منینگ افشاگر اسناد محرمانه را عفو کرد. و مجلس خبرگان درباره تعیین جانشین هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه می‌دهد. سلام می‌کنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید آمریکا حتی در صورت حضور در نشست آستانه به گفته او نقشی در مدیریت این مذاکرات نخواهد داشت. نشست آستانه به ابتکار ترکیه و روسیه برگزار می‌شود و هر دو کشور گفتند از آمریکا نیز برای حضور در این نشست دعوت می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت از دولت جدید آمریکا برای اعزام نماینده به این نشست دعوت شده و این نخستین فرصت برای مذاکره با دولت ترامپ درباره سوریه خواهد بود. و همزمان استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفته است معاون خود رمزی را در رأس هیئتی به نشست آستانه خواهد فرستاد. به گفته یکی از دستیاران آقای دیمیستورا جزئیات فنی و تدارکاتی برای گسترش و آتش‌بس در سوریه را در اختیار نشست آستانه خواهد گذاشت. نشست آستانه درباره آینده سوریه قرار است روزهای 4 و 5 بهمن در پایتخت قزاقستان برگزار شود. در ادامه همین بخش خبری تحلیلی گفتگوی خواهیم داشت با همکار رادیو فردا در منطقه درباره نشست آستانه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ادامه حبس چلسی منینگ را که به جرم انتشار اسناد محرمانه به 35 سال زندان محکوم شده بود عفو کرد. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد با فرمان عفو رئیس جمهوری خانم منینگ 17 می 4 ماه دیگر آزاد خواهد شد. این سرباز ارتش آمریکا که به عنوان تحلیلگر داده‌ها در عراق خدمت می‌کرد 3 سال پیش به جرم لو دادن اسناد محرمانه به وبسایت ویکیلیکس به 35 سال زندان محکوم شد. از سوی دیگر جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکیلیکس که پیش از این گفته بود در صورت عفو خانم منینگ او خود را برای استرداد به آمریکا تسلیم خواهد کرد، روز چهارشنبه از وعده خود عقب نشینی کرد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید این مجلس در چند هفته آتی درباره نحوه تعیین جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه خواهد داد. آقای هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در سن 82 سالگی بر اثر عارضه قلبی در تهران درگذشت. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار با پترو پروشنکو همتای اوکراینیش اعلام کرد کشورش آماده است برای یافتن راه حل سیاسی بحران اوکراین کمک کند. رئیس جمهوری چین در حالی از آمادگی کشورش برای کمک به حل بحران اوکراین صحبت کرد که پیش بینی می شود دولت جدید آمریکا تمایل کمتری به ورود به این مسئله داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود گفته بود به دنبال ترمیم روابط واشنگتن و مسکو است. روسیه 2 سال پیش با اعزام نیروی نظامی شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد. ساعت 3:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. همطور که وعده داده بودم با همکار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزائری همراه خواهیم شد تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات اخبار مربوط به سوریه و عراق. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا با سوریه شروع کنیم. در خبرها شنیدیم که مقدمات برگزاری مذاکرات صلح در آستانه در حال جریان هستش. این آمادگی ها به چه مرحله ای رسیده؟
قرار هست مذاکرات روز 22 ژانویه در شهر آستانه برگزار بشه، یعنی مصادف میشه با روز یکشنبه آینده. اما حاضران در این نشست، حاضران بین المللی، هنوز مشخص نیست چه کشورهایی هستن به طور دقیق، به خاطر اینکه اختلافای وجود داره، از جمله بر سر دعوت آمریکا، در حالی که ایران مخالفت میکنه با حضور آمریکا در نشست آستانه، اما روسیه از دونالد ترامپ که در حد روز جمعه ریاست جمهوری آمریکا رو بر عهده بگیره دعوت کرده برای حضور در مذاکرات آستانه. همچنین درباره حضور عربستان و قطر هم ابهام‌های وجود داره. ساعت پیش معاون وزیر امور خارجه سوریه گفته قطر و عربستان سوری نمیتونن حاضر باشن در این مذاکرات مگر به گفته او دست از حمایت از تروریسم بردارن. در مورد مذاکرات آستانه همچنین گفته میشه یک سندی به امضا خواهد رسید، سندی که ایران، روسیه و ترکیه آماده کردن برای تثبیت آتش بس در سوریه و فراگیرتر کردن اون.
ایلیا، به عراق سری بزنیم. در هفته های اخیر در مورد بخش شرقی موصل اخبار متفاوتی می اومد، از اینکه نیروهای عراقی در تلاشن که بخش شرقی رو بگیرند و گاهی گفته می شد 70%، 80%، 85% این بخش رو گرفتند. دستگاه مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرده که حالا به طور کامل بخش شرقی موصل رو گرفتن. جزئیات بیشتر چی هست؟
بله، طالب شقاطی رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم عراق ساعت پیشتر گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که نیروهای عراقی به طور کامل شرق موصل را از تصرف شبه نظامیان داعش آزاد کردند. گفته که این بخش الان به طور کامل در کنترل نیروهای عراقی هست. پیش از اون دستگاه مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرده بود که نیروهاش تونستن 4 محله جدید را از تصرف شبه نظامیان خارج کنن. این محله ها در شرق موصل قرار داره. همچنین نیروهای ارتش عراق در شمال شرق موصل درگیر بودن با نیروهای عراقی. اما به هر حال شامگاه سه‌شنبه اعلام شده بود که هم مسجد بزرگ موصل که قبلا مسجد صدام نام داشت و هم پل‌های ارتباطی میان بخش‌های شرقی و غربی موصل که داعش بخش‌های عمده اونها رو تخریب کرده بود به کنترل نیروهای عراقی در اومده.
خب ایلیا، با این خبر که اگه بخش شرقی موصل به طور کامل به دست نیروهای عراقی افتاده باشه، خب حالا تمرکز درگیری ها باید رفته باشه به سمت غرب موصل.
در حقیقت باید شاهد آغاز درگیری ها در غرب موصل باشیم. نیروهای عراقی اول باید بتونن به بخش غرب موصل عبور کنن. اگر بخوان از راه رودخونه عبور کنن، ممکن هست مجبور بشن از پل‌های سیار استفاده کنن، همینطور که قبلا این اعلام رو کرده بودن، چرا که به نظر نمیرسه با اقدامهایی که داعش انجام داده باشه پلها قابل استفاده باشه برای عبور، الا اینکه از مناطق دیگه که واقع در غرب موصل هست بخوان حمله کنن. حیدر العبادی نخست وزیر عراق شامگاه گذشته اعلام کرده بود که عملیات بخش غربی موصل آزاد شده، اما توضیحی در این باره ارائه نداده. اما به هر حال به نظر میرسه عملیات در غرب موصل دشوارتر از شرقش باشه به خاطر تمرکز تعداد زیادی از شبه نظامیان در اون، تراکم زیاد سکانی و همچنین تراکم ساختمانی.
خیلی متشکرم ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه.
اقتصاد ایران بی برجام و با برجام. برجام چه آثاری بر اقتصاد بر جای گذاشت؟ این چهارشنبه با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به داووس در کشور سوئیس سفر کرده، حضورش در اجلاس امسال رو کوتاه خونده. وی حضور کوتاهش در اجلاس امسال رو به دلیل شرکت در یک جلسه مخصوص وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی که در مالزی برگزار خواهد شد ذکر کرده و گفته به این دلیله که کوتاه در داووس خواهد موند. جزئیات بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح روز چهارشنبه در حاشیه نشست غیررسمی و مشورتی سوریه در داووس سوئیس گفت که تهران مخالف حضور آمریکا در نشست مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی علت مخالفت تهران را چارچوب‌هایی در گذشته خواند که نتوانست به راه حل برسد و همکاری ایران، روسیه و ترکیه را موجب کسب نتایج ملموسی دانست و نسبت به موفقیت در گفتگوهای دولت سوریه و شورشیان ابراز امیدواری کرد. محمد جواد ظریف حضورش در اجلاس داووس را خیلی کوتاه خواند و گفت امسال تنها در دو برنامه کوتاه در داووس شرکت می کند که یکی جلسه غیر رسمی و مشورتی با شرکت فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، استفان د میستورا فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه و وزیران خارجه برخی کشورهای منطقه و اروپایی بود و دیگری جلسه‌ای در سالن اصلی اجلاس داووس در مورد نقش ایران در امنیت منطقه و در خصوص تهدیدات افراطی‌گری و تروریسم و موانع ثبات در منطقه. خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش داده است محمد جواد ظریف صبح چهارشنبه در حاشیه نشست داووس با دیدیر بورکالتر وزیر خارجه سوئیس دیدار کرد. بنابراین گزارش، گفتگوهای وزیران خارجه ایران و سوئیس مسائل دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی را در بر گرفت و طرفین با ابراز رضایت از روند رو به توسعه مناسبات تهران و برن درباره همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های بانکی و مالی تبادل نظر کردند. محمد جواد ظریف که شامگاه سه‌شنبه برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس وارد زوریخ شد، در اولین برنامه کاریش صبح چهارشنبه در نشست سوریه که پشت درهای بسته برگزار شد شرکت کرد. این نشست غیر رسمی در حالی برگزار شد که مذاکرات صلح سوریه در آستانه قرار است 23 ژانویه 4 بهمن ماه برگزار شود.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد حضور کوتاه آقای ظریف در داووس در سوئیس.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تعدادی از شما همراهان رادیو فردا در مورد وقایع و اتفاقات روز با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
آقای روحانی دست شما درد نکنه. مرسی که برجام آوردین و ازش طرفداری میکنین. سعی کردیم پس موفقیت برجام، ولی خاطرتون باشه ما قبل از انقلاب صدها از این برجام ها داشتیم و آزادی کامل تر از این حرف ها. حالا به مرگ ما رسیدیم که به تب راضی باشیم. برعکس نمیدونم دیگه، شما خودتون حساب کنید.
مردم ترکیه، کلاهی که سر ما رفت سر شما نره. این همه قدرت به اردوغان ندید، بیچاره میشید.
از زمانی که کودک بودیم یک سره میشنیدیم که اسلام دین رحمت است. حالا میبینم در ایتالیا یکی از کلیساها درش رو باز کرده به روی بی خانمانها، با محبت اونا رو میپذیره، شب جا میده، چای داغ بهشون میده، لباس گرم خواب بهشون میده و روز بعد اونجا رو ترک میکنن. هزاران هزار مسجد در سراسر ایران مفروش و گرم، درش قفله، حتی بعضی توش کسی نماز نمیخونه. من میخوام ببینم کجای اسلام من کرده که در مسجد رو شبهای سرد باز کنیم به روی هموطنانمون و به جای اینکه اونها روی کارتون توی برف بخوابن و جانشون از دست بدن. واقعا اسلام یعنی چی؟ اگر دین رحمته، این چه نوع رحمتیه؟
یه حرفی آقای ولایتی بعد از فوت آقای هاشمی مصاحبه کردن با تلویزیون، گفتن که اکثر مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیازی ندارن که به قول معروف سر پست باشن، به خاطر پست و مقام نیست، فقط و فقط اگر اینجا هستن به خاطر خدمت به مردم و خدمت به خدا و نیاز میبینن که اینجا باشن. خواستم بگم که اگر شما راست میگید بیایید و اعلام کنید شما قبل از انقلاب کی بودید و چی داشتید، الان بعد از انقلاب شما و خانواده‌هاتون کی هستین و چیا دارید. اگر واقعا راست میگید که شما فقط به خاطر مردم و به خاطر خدا و به خاطر چه میدونم اینجور مسائل اون بالا اون پست رو اشغال کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلی در مورد اخباری که در این بخش شنیدید بیشتر بدونید یا تحلیل تحلیلگران رو بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com سر بزنید. همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اخبار رو مطالعه کنید و از نظرات دیگر کاربران فیسبوک مطلع بشید. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.